بعد 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران عقب نشینی در گفتگوهای هسته‌ای را تکذیب کرد. دادگاهی در کلن آلمان رأی به انتقال هوشنگ ابتهاج به ایران داد. و رئیس پلیس راهور میگوید 9% درآمد کشور صرف تصادفات جاده‌ای میشود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مشاور هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات وین موضوع عقب نشینی ایران از مطالباتش برای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را گمراه کننده خواند. محمد مرندی در توییت این نوشت که از ماها پیش گفته بود که این موضوع یک پیش‌شرط برای توافق در وین نیست. پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که عقب نشینی ایران از برخی خواسته هایش از جمله خروج نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا امیدوار کننده است. یک مقام ارشد آمریکایی هم به خبرگزاری رویترز گفته که ایران از چند خواسته مهم خود در مذاکرات احیای برجام عقب نشینی کرده و از جمله از اصرار بر بستن پرونده پادمانی در 3 مکان مشکوک به فعالیت های اتمی و نظامی دست کشیده است. یلدا ابتهاج، دختر امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، روز سه‌شنبه اعلام کرد دادگاهی در کلن آلمان رأی به انتقال پیکر پدرش به ایران داد. خانم ابتهاج در صفحه اینستاگرام خود نوشت تاریخ و زمان تشییع پیکر پدرش در باغ محتشم رشت اعلام خواهد شد. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه که در تیر ماه امسال به دلیل نارسایی در کلیه مدتی در بیمارستان کلن بستری بود، 19 مرداد در سن 94 سالگی درگذشت. همزمان با اینکه اعلام شده بود که پیکر وی از آلمان به تهران منتقل می شود، اما گزارش‌های منتشر شده بود که حاکی از اینکه اختلاف بر سر محل تدفین او بین فرزندانش عامل این تأخیر بوده است. به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، درآمد کشورهای عرب خلیج فارس تا 4 سال آینده 1,300,000,000,000 دلار افزایش می‌یابد. در غیاب ایران به عنوان یک صادرکننده طبیعی نفت و گاز، کشورهای عرب اقتصاد خود را بهبود بخشیدند. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس گفتگو کردم.
در فرض صندوق بین‌المللی پول هم گنجانده شده که اگر قیمت نفت به همین شکل بالای 100 دلار و در این ارقام باقی بمونه، اون وقت یه همچین درآمدی به دست میاد. اما در همین این وضعیت افزایش قیمت نفت تفاوتی وجود داره. یعنی درسته که تقریبا تمام کشورهای حوزه خلیج فارس به غیر از ایران با مازاد بودجه امسال روبرو هستند، اما یه تفاوتی هست بین عراق و کویت و عمان با عربستان و قطر و امارات، به خاطر اینکه کشورهای گروه دوم یعنی عربستان، امارات و قطر، اینها در مجموعه زنجیره نفت سرمایه گذاری کردن، فقط از خام فروشی نفت درآمدزایی نمی کنن. مثلا عربستان در شرق دور تعداد زیادی پالایشگاه و پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و خریده و این نفت رو در تمام بخش‌هاش داره ازش درآمد به دست میاره، از تولید بنزین، تولید مواد شیمیایی و غیره. یا امارات در بخش دلالی نفت بسیار درآمد بالایی داره، جدای از اینکه نفت خودش رو می‌فروشه دلالی نفت میکنه برای جای دیگه، همینطور عربستان هم همینطور. و قطر در حوزه گاز سرمایه گذاری هایی کرده که سوداوریش رو صرفاً به تولید گاز از میدان فارس جنوبی محدود نکرده.
آقای احمدی نیا، الان این پرسش مطرح هست که مثلا اگر ایران قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین برجام رو امضا کرده بود، میتونست سهمی از این افزایش درآمد هنگفتی که شامل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شده شامل ایران هم بشه؟
قطعاً میشد. حتی همین امروز هم اگر این امضا بشه، به هر حال یک افزایش درآمدی برای ایران هم خواهد بود، کما اینکه خب ایران هم داره نفت بفروشه. اما برای ایران وضعیت تفاوت‌هایی داره. اونم اینه که بعضی از ناظران معتقدن که همون بهتر جمهوری اسلامی زیر این تحریم‌ها باشه، نتونه اصلا این کار رو بکنه، به خاطر چند نکته اساسی. یکی اینکه میزان تولید و قیمت فروش نفت ایران چه در شرایط تحریمی چه در شرایط غیر تحریمی شفاف نیست و حتی توی اسناد و مدارک و بودجه مملکت هم این مسئله شفاف نیست، کما اینکه خب یک موردش فقط در طول تاریخ 40 ساله به صورت علنی بیان شد. در دوره احمدی نژاد 400 میلیارد دلار از درآمد نفتی واریز به حساب بانک مرکزی که باید می‌شده نشده. بوده خوبی نشون میده که این ثروت ملی و منابع ملی ایران متاسفانه صرف مسائل ملی نمیشه و نمیشه روش نظارتی کرد. داره غارت میشه با این پرونده های فساد انواع و اقسامی که داره بیرون میاد. از طرف دیگه هزینه شدن پول حاصل از درآمد نفت توی مصارف غیر منطقی مثل مسائل تروریستی، کما اینکه اخیراً هفته پیش اصلا علناً گفتن که وزارت نفت توی وانفتایی که هزینه پرداخت دستمزد کارکنانش رو نداره واسه مسجد جمکران میلیاردها میره هزینه میکنه، نمیدونم برای ساختن مسکن کلاب میره میلیاردها هزینه میکنه و از این دست باعث میشه که بعضی ها بگن که همون بهتر که اصلا ما در تحریم بودیم، این درآمد به جیب جمهوری اسلامی لااقل نرفته، ولی خب به هر حال کشور از این درآمدزایی محروم شده.
آقای احمدی نیا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که با اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور در سال 2022 چیزی حدود 6% کوچک‌تر بشه. ایران هم تحت تحریم هست، روسیه هم تحت تحریم هست، اما به نظر میرسه که درآمد نفتی و گازی روسیه از ایران بسیار بسیار بیشتر هست. در این وضعیت شما درآمد نفتی ایران و روسیه رو چطور میتونید با هم مقایسه کنید؟
درجه اول اینکه روسیه تولید کننده بسیار بزرگتر و قدرتری نسبت به ایران. روس‌ها رتبه دوم صادرات نفت جهان رو داشتن قبل از این وضعیتی که برای خودشون درست بکنن و در صادرات گاز هم همینطور. بعد از طرف دیگه روس‌ها قراردادهای بلند مدت بسیار مهمی دارن. شما ببینید هنوز که هنوز در تمام تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا وضع کرده، ولی هنوز رابطه گازی و نفتی اروپا با روسیه 100% قطع نشده. معنی این علت که قراردادها بسیار استراتژیک، بسیار مهمه، هم برای روس‌ها هم برای اتحادیه اروپا. از اون طرف یک قرارداد 25 ساله نزدیک به 400 میلیارد دلاری با چین دارن که حوزه نفت و گاز هستش و باز اون هم بسیار استراتژیک، بسیار مهمه. در کنار اینها از روز اول اومدن تمرکز کردن روی این که درآمدشون رو حفظ بکنن، یعنی به جای این که تولیدشون رو بیارن پایین بشینن بگن که خب حالا تحریم شدیم چیکار بکنیم، تولیدشون رو تا بعضی از ماها افزایش هم دادن، قیمت فروششون رو پایین آوردن، سوداوریشون رو پایین آوردن، مقدار فروششون رو افزایش دادن، خب تونستن درآمدشون رو حفظ بکنن. یه بخشی از این برمیگرده به اینکه ساختار نفت و گاز روسیه یک حالت نیمه دولتی پیدا کرده، شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی درش فعالن و از طرفی شرکت‌های خصوصی روسیه بزرگی هم درش شکل گرفته که این سرمایه‌دارها می‌دونید سرمایه به این شکل عمل می‌کنه، سرمایه خصوصی که اجازه نمیده سوداوریش از بین بره. به همین دلیل هنوز این اثر رو ما به طور کامل روی اقتصاد روسیه نمیبینیم، ولی در میان مدت اونجا هم این اثر رو خواهد گذاشت. تحریم ها و روس ها آینده بسیار بزرگی رو از دست دادن، چون حتی با پایان این جنگ و با پایان تحریم ها هم به این آسونی ها مشتریان غربی بر نمی گردند سراغ روسیه، چون اتحادهای تجاریشون باعث نشد که از جنگ جلوگیری بشه.
بهزاد احمدی‌نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس بود. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ایران میگوید که 9% درآمد کشور و 7% تولید ناخالص ملی صرف تصادفات جاده‌ای میشود. به گفته این مقام پلیس تعداد تلفات جاده‌ای 17,000 نفر در سال است و هزینه مستقیم و غیر مستقیم هر قربانی به 5 میلیارد تومان میرسد. آقای هادیانفر با اشاره به 38 میلیون وسیله نقلیه موجود در ایران تأیید کرده که در 4 سال گذشته تنها 7,000 خودروی فرسوده از رده خارج شدند و در مقابل سالی 1,700,000 وسیله نقلیه به خودروهای موجود در کشور افزوده می شود. بنابر آمار منتشر شده از میزان خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی در ایران، این سوانح به دلایلی همچون ناامنی خودروها و غیر استاندارد بودن جاده‌ها و فرهنگ غلط رانندگی ارتباط دارد. همچنین در خبر دیگر، سازمان محیط زیست میگوید عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طالبان خلف وعده کرده و آب رودخانه هیرمند را به ایران نمی‌فرستد. هیرمند در بند کمالخان منحرف می‌شود و به شوره‌زار بودرز می‌رود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
در پروژه استکباری که عرض کردم، سازه‌ای اجرا شده که باعث میشه آب در واقع بند کمال خان به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هست بره.
این صحبت‌های علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران است. سازه‌های بند کمال خان را پروژه استکباری می‌خواند. سازه‌هایی که رودخانه هیرمند را به سمت شورزار گذره در افغانستان منحرف می‌کند و آب به جای اینکه به ایران و دریاچه هامون برسد به منطقه خشک و بیابانی در خاک افغانستان می‌رود. آقای مهرابیان 21 مرداد به افغانستان سفر کرد تا درباره حقابه هیرمند هم صحبت کند. در بازگشت از سفر گفت:
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه. از نظر حقوقی ما خب با کشور افغانستان یه معاهده 1351 داریم، پیگیری میکنیم که دقیقاً مطابق این معاهده حقابه کشور به اصطلاح تحویل بشه. مانع بزرگی برای اجرای این معاهده به وجود اومده بود، اون هم سازه الحاقی به سد به بند کمال خان بود که موجب میشد آب منحرف بشه و به سمت جمهوری اسلامی نیاد. در توافق اخیری که با هیئت حاکمه افغانستان داشتیم تعهد کردن و به اصطلاح قول دادن که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی اجازه ندن حتی قطره آب به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هستش واریز بشه.
نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان برای حل این مشکل دیدار کردند. اما حالا آرزو اشرافی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های سازمان محیط زیست میگوید طالبان خلف وعده کرده و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد آب را باز هم به سمت گودزره می‌فرستد. دقیقا معلوم نشده چرا این سازه روی بند کمال خان احداث شده تا آب به ایران نرسد. به نظر می رسد این پروژه برای گروگان گرفتن آب و فروش آن به ایران در دولت قبلی افغانستان طراحی شده بوده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان وقتی این پروژه را افتتاح می کرد گفت:
مشکل مایده نبود، مشکل تطبیق مایده بود. بعد از این کلی هلمندت است افغان است.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های ایران میگوید سازمان محیط زیست به تنهایی نمیتواند حقابه ایران را از افغانستان مطالبه کند و این کار باید با گفتگوهای دیپلماتیک انجام شود. پیشتر اما وزارت خارجه ایران تلاش‌های زیادی برای دریافت حقابه هیرمن انجام داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود:
ما مسئله در واقع حقابه رو مبتنی بر قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدونیم و تأکید داریم که التزام سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان در خصوص حقابه یک محک و یک بستر آزمونی است مبنی بر میزان التزام و تعهد مقامات این کشور به اجرای توافقات مشترک و رعایت حق و حقوق همسایگان.
اما هنوز زور طالبان میچربد و آب به ایران نمیرسد و عجیب این که انحراف رودخانه هیرمند مرزنشینان افغان را هم از آب محروم کرده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو:
عدم رهاسازی آب به سمت به اصطلاح گودزره به نفع خود افغانی ها هم هست. چرا؟ چون بخش قابل توجهی از مردم افغانستان در منطقه زرنج از همین رودخانه آب میگیرن که اجرای این پروژه موجب شده بود که اونها هم از حقابه طبیعی خودشون محروم بشن.
هیرمن اگر منحرف نشود به دریاچه هامون میریزد. بیش از 20 سال است که آب بر ایران بسته شده و هامون هم خشک. باد خاک نرم هامون خشک را بر می دارد و طوفان‌های گرد و غبار پدید می آورد. گرد و غبار و بی آبی سال هاست مصیبت مردم منطقه شده. گویا در این سرزمین زندگی به انتها رسیده و مردم راه کوچ و ترک خانه گزیدند و مرز ایران و افغانستان هر روز بی دفاع‌تر می شود.
صحنه
اما نگیم مرغانه شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.